بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی از آقایون فرمود که یه توضیح راجع به بعضی از این کتاب‌های حدیثی مثل نهج البلاغه یا مثلا تحف العقول یا احتجاج تبرزی و امثال این کتاب‌ها عرض کنم. ببین، این کتاب‌ها به هر حال سرمایه همه مسلمان هاست، مثل نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، قررول حکم، امثال اینا. یعنی اینو واقعا سرمایه های ما مسلمان هست و واقعا هم این کتاب ها بسیار ارزشمنده. اینجور که الان من و شما قرآن را میبوسیم و رو چشم میگذاریم، آیت الله حسنزاده آمولی رضوان الله علیه، آیت الله شهرانی، ایشون این کتاب های حدیثی را ها مثل همین وافی یا مثل نهج البلاغه این قرآن میبوسید، رو چشم میگذاشت، رو سرش میگذاشت و حقیقتا اینجوره دی. یکی از مراجع تقلید کمی الان زنده است، خدا حفظش کنه انشالله، معمولا تو اتاقی که اینجور کتابی باشه هرگز نمیخوابه، نشسته باشه هرگز تو اتاق پاشو دراز نمیکنه به احترام اینجور کتاب ها. این که این کتاب ها خوب عزیزند و مغتنمند و سرمایه ما تو اینا شکی نیست، ولی هر علمی برای خودش یک روشی داره. اگر مثلا علم فقه باشه، توی فقه مثلا این کتاب ها یه جور ارزیابی میشه، اگر درس اخلاق باشه یه جور دیگه، درس عرفان یا کلام باشه یه طور دیگه. افرادی مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه، دید که مثلا شیخ مکاسب رو اصلا با یه حدیثی شروع کرده که مال تحف العقوله، اصلا شروع مکاسب اینه دیگه، و مکرر در مکررم به این حدیث استناد کرده. قبل از انقلاب یه آقای مکاسب درس میگفت که بعدم شد جز مراجع تقلید. ایشون اون موقع میگفت که شیخ انصاری حدیث این مکاسب رو که با این حدیث تحف العقول شروع کرده، این فقط از باب تیمن و تبرکه و الا شیخ قبول نداره. همین تیمنن و تبرکن حدیث آورده، یعنی حدیث رو به عنوان استدلال نیورده، به عنوان ثوابش آورده. یه بزرگواری اینجوری میگفت، ولی این مغالطه استانی اشتباهه. شیخ حدیث را که میگه تیمنن و تبرکن، نه یعنی برای ثوابش، یعنی اینکه همیشه باید اول مدعا رو آورد بعد دلیل. من تیمنن و تبرکن اول دلیل رو میارم بعد مدعا رو، این مراد شیخه، نه اینکه یعنی حدیث رو فقط تیمن و تبرک. اون آقا میگفت که حدیث قبول نداره، تیمنن و تبرکن میاره، ولی اون که شیخ قبول داره همش همون اصول عملیه و اصول لفظی و از اون حرفاست. جوابش اینه که نه، شیخ حدیث رو قبول داره به عنوان دلیل، اما این که میگه تیمنن و تبرکن، دلیل باید بعد از مدعا باشه، تیمنن و تبرکن قبل از مدعا میآوریم، این مرادشه. بلکه ببینید، این کتاب ها نظرات مختلفه. یک کسی مثل آقای ناینی باشه، استاد آقای خویی، ناینی میگوید المناقشه فی اسناد این کتاب ها حرفت العاجز، آدم عاجز بی سواد اونه که هی بحث میکنه که سند اینا درسته یا نادرسته. این فرمایش آقای ناینیه. شیخ انصاری هم تو رسائل، تو بحث دلیل انسداد، اونجا یه عبارتی شیخم تو رسائل شبیه اینا داره، مثلا این تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام معروفه که سند درست حسابی نداره، ولی شیخ اونجا یه عبارتی داره که یلوه منه آثار و صدق. خب این یه جور دیدگاهه، یه دیدگاه هم اینطوری ها. ببینید این فرمایش امام خمینی یا مثلا علامه مجلسی، امام خمینی با علامه مجلسی هر دو یه جور نگاه میکنند. توی کتاب 40 حدیث امام خمینی، تو 40 حدیث هر وقت حدیثی را از کتاب مصباح و شریعه نقل میکنه صریحا به امام صادق هم نسبت میده، میگه قال از صادق علیه السلام. اما همین امام خمینی تو فقه که میرسه اصلا به این کتاب اعتماد نمیکنه. یعنی توی 40 حدیث که کتاب اخلاقیه اینقدر این کتاب رو قبول داره که میگه قال از صادق، یعنی کلمات این کتاب رو به امام صادق قطعی نسبت میده. اما توی فقه که میرسه نه، اصلا قبول، حتی دلیل بر مستحبات هم قبول نداره، حتی دلیل مستحبات. مجلسی هم رضوان الله علیه همینطوره ها. مجلسی رضوان الله علیه تو بحثای اخلاقیه بهار الانبار مصباح و شریعه رو که نقل میکنه میگه قال صادق علیه السلام، تو بحثای فقهش که میرسه اصلا قبول نداره. به همین درسته ها، این روش درست. به عبارت دیگه میخوام بگم که مثلا این کتاب ها مثل تحف الوغول یا مثلا نهج البلاغه یا تفسیر قمی یا مثلا خیلی اینا بحث داره دا. مثلا تفسیر قمی آیا جزه مثلا توثیقات عامه رجال هست یا نه. آی خویی رضوان الله علیه ابتدا کتاب کامل و زیارات رو قبول داشت، آخر عمر پشیمان شد رد کرد. یعنی کامل و زیارات رو به عنوان توثیقات عامه آخر عمر قبول نداشت، ولی کتاب تفسیر قمی جزء توثیقات عامه است، هیچ وقت از این حرف بر نگشت. بلکه به این راحتی هم نیست که آدم بگه حالا این از توثیقات عامه هست یا نیست. تفسیر قمی با تفسیر ابوالجارود قاطی شده سو یه ابو حاتم قزوینی، او باز مثلا حرفاش توی این کتاب خلاصه کتاب خیلی مشبشه و نمیشه بگی که مثلا این کتاب کتاب علی ابن ابراهیم هست یا نیست. شبیه کتاب سلیم یا شبیه کتاب فرات کوفی، شبیه مثلا بسایر و درجات، اینجور کتاب ها به هر حال دونه دونه با یه بحث بشه که اصلا این کتاب همون کتاب قبلیه یا نه. به عنوان مثال عرض میکنم و فرض کنید کتاب جمل شیخ مفید، خب شیخ مفید کتاب جمل داره خیلی هم معتبره، اما این جملی که الان تو بازار هست این همون کتاب شیخ مفیده؟ این اول الکلامه. جمل شیخ مفید مهمه و معتبره، اما اینم همونه یا نه این معلوم نیست. و ما باید برای هر کتاب سند داشته باشیم، غیر از این که باید بر تک تک احادیثش سند داشته باشیم. مثلا به عنوان مثال ببینید کتاب کافی رو شما در نظر، همین اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی، اصول و فروع کتاب سند داره، احادیثش هم سند داره، بلذا میشه معتبرترین کتاب. روزه کافی عین اصول کافی و فروع کافی، همه احادیثش سند داره همش. روزه کافی عین اصول کافی دیگه، تمام احادیثش سند داره. اما چرا روزه کافی خیلی مورد توجه نیست؟ شما میبینی کمتر بهش مراجعه میشه. این علتش اینه که کتاب سند نداره، احادیثش سند داره ها. و اینا رو با یه فرق بگذاریم که کجا کتاب سند ندارد احادیث سند دارد، کجا کتاب سند داره احادیثش سند نداره، اینو با هم فرق میکنه. خلاص این حالا نظر کلی، ولی دونه دونه با هر کدامش رو بس بکنیم و بگیم دیگه. ببخشید خب بله اینا که نه 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 اشتباه نیست، نه 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 بینید یکی از کارهایی که این اردوغان تو ترکیه انجام داده، یکی از کاراش اینه که یه گروهی تو ترکیه درست کرده به اسم قرآنیون. این قرآنیون لب به حرفشو این انسان که ما فقه باید از قرآن بگیریم، یه احادیث برای چیه؟ و به هر حال منبع تشریع قرآن است. این حرفا اینا همون حرف عمر خطاب میشه دا که گفت حسبنا کتاب الله. اصلا درسته که این احادیث پس از قرآنه و ناظر به قرآنه، ولی خداوند همه احکام رو توی قرآن نیاورده، عمدنم نیاورده که مردم مجبور باشند برای یاد گرفتن احکام برن در خونه ائمه علیهم السلام. حالا که قرآن همه چیز رو نداره، در خونه ائمه رو تخته کردند و نرفتن سراغ ائمه. اگر که همه چیز تو قرآن بود که دیگه همشون رو در جا میکشتن ائمه رو. نخه نه نه در ارزش اینی تار کنفیکوم و سقلن در ارز همند. این که اصلا کدام سقل اکبر است و کدام سقل اصغر، این حدیث گفته یکیش اکبر یکیش اصغر، اما آیا قرآن اکبره و اطرت اصغره یا نه اطرت اکبره و قرآن اصغره؟ یکی از علمای قدیم کتابی نوشته، یه پایان نامه هم الان وجود داره، یه کسی پایان نامه هم نوشته درباره این که اطرت ثقل اکبره و قرآن ثقل اصغر. شاید تو ذهن خیلی ها اینه که برعکس ها، قرآن ثقل اکبر و اطرت است، ولی هم کتاب در این باره هست از علمای قدیم، هم پایان نامه هست که اطرت ثقل اکبره. اگر کسی به اطرت عمل بکنه به قرآن قطعا عمل کرده، اما کسی فقط قرآن رو بگیره اطرت رو کنار گذاشته، بلذا همون عمل کردن به اطرت درسته. صلی الله علی محمد و